تو چشم بارونه، ای بارونه، ای یار 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 قدیمی، بی تو پر از خاطر هاتم رفتی از تو بی خبرم من، ای یار 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 قدیمی، بی تو نفس تنگی گرفتم در هوایت ره گذرم
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
پشت جلد.
به نام خدا، به پشت جلد خوش اومدید. اینجا پشت جلده، سفری از واژه ها تا تصویر، از خیال نویسنده تا جهان فیلمساز. با ما همراه باشید تا براتون از جادوی کلمات و معجزه تصویر بگیم. من احمد محمد تبریزی به همراه دوست و همکار خوبم عطیه مؤذن برنامه پشت جلد رو تقدیم حضورتون میکنیم. خب خانم مؤذن سلام میگم.
سلام به شما، سلام به همه مخاطبان پشت جلد، امیدوارم که یه قسمت جذاب دیگه داشته باشیم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. امروز رفتیم سراغ یکی از این کلاسیک های خیلی معروف دنیای ادبیات و قرار هست درباره کتاب فرانکشتاین و اقتباسی که به تازگی از اون شده صحبت بکنیم. اول دوست داشتم ازتون بپرسم ببینم کنجکاو نشدید بدونید که چرا رفتیم سراغ فرانکشتاین.
چرا دقیقا سوالم این بود که چرا برای قسمت سوم فرانکشتاین یا فرانکنشتاین رو انتخاب کردیم؟
فرانکشتاین یکی از عجیبترین کتابای تاریخ ادبیاته که بیشتر از انگشتان دو دست و دو پا بگیم دربارش اقتباس صورت گرفته و خیلی هم الهام گرفتن نویسندگان دیگه که
الهام بخش بود.
آره، کتابای دیگه‌ای دربارش نوشته بشه. اصلا خیلی کتاب عجیبیه، یعنی تو کلاسیکا رو ما اگه بخوایم بررسی بکنیم، قطعا فرانکشتاین جزء اون شاخص هاشون هست که همچنان بعد از 200 سال، این خیلی نکته مهمیه، بیش از 200 سال داره دربارش صحبت میشه، دربارش فیلم ساخته میشه، دربارش نویسندگان دیگه کتاب مینویسن. حالا برای شروع یک مختصری من میخواستم درباره نحوه نوشته شدن کتاب که خیلی داستان و ماجرای بامزه‌ای داره صحبت بکنیم. نه شما میدونی که چجوری نوشته شده این کتاب یا نه؟
شما بگین.
خانم مری شلی که پدر و مادر فیلسوفی داشته و زمان خودشون خیلی خانواده اندیشمندی داشتن، سال 1818 تو ژنو سوئیس به همراه دوستانشون جمع شده بودن که حالا بشینن با هم گپی بزنن و صحبتی بکنن و اینا، منتها میخورن به یک بارانهای سیلاسایی که اصلا اجازه نمیداده اینا از خونه برن بیرون و اینا مجبور میشدن بمونن تو خونه و حوصله‌شون هم سر میرفته توی خونه ای که کلی تو کتابخونه‌اش از این کتابهای ژانر وحشت و ژانر وحشت عصر گوتیک، اون موقع خیلی مود بوده کتابهای این سبکی نوشته میشده، میشن این کتابا رو میخونن و اینا، باز میبینن نه باز حوصله‌شون داره سر میره، اینا یه ایده میرسه به ذهنشون و میگن که حالا چی کار بکنیم که این چند روز سر بکنیم و به همون خوش بگذره و اینا، یک بازی رو را میندازن که میگن هر کسی بشینه یک داستان ترسناکی بنویسه و برای هر کی مثلا بیایم با هم برای هم تعریف بکنیم، برای هر کی جالب تر بود
یه مسابقه ای که یه جوری ببینن کی ترسناک تر از همه مینویسه.
آره خیلی مود بود اون موقع ترسناک نویسی یه جوری. بعد این خانم مری شلی اون موقع تازه فقط 19 سالش بوده، این خیلی نکته جالبی، 18 19 سالش بوده و خب این ایده رو خیلی جدی میگیره و میره بر اساس خوانده ها و کابوس ها و داستان هایی که حالا شنیده بوده داستان فرانکشتاین رو مینویسه و در کمال شگفتی و در کمال تعجب اون بازی که اینا قرار بوده را بندازن تبدیل میشه به یکی از مهمترین کتاب های تاریخ ادبیات. فقط اینو بگم که یه داستان کوتاهی بوده، بعدها خب مثلا به همراه چند تا دوستانش و شوهرش و اینا روش کار میکنن و میشه یه رمان بلندی که الان به اسم کتاب فرانکشتاین میشناسیم که پر از اشارات ادبی و فلسفی و اسطوره‌ای داخلشه و شما 1818 این کتاب منتشر میشه، از 1818 تا 2025 اگه بخوایم حساب کنیم بیشتر از 200 سال داره از عمر نگارش این کتاب میگذره و همچنان این کتاب کتاب عجیب غریبیه که همچنان محل بحث و صحبت و ایناست.
و اینکه یک زن، حالا یکم جملم جنسیت زده میشه، ولی واقعا اینکه یک زن بتونه
یک دختر 18 ساله اصلا
آره یه دختر 18 ساله یک اثر ترسناک بنویسه، شاید ما الان نگاه کنیم و بگیم حالا ترس و دلهورش کجاست، ولی تو اون زمان خیلی به نظرم ایده حالا ترس و دلهورش توی این اثر و اصلا خود اون ایده خلق یک هیولایی که توسط یک آدم، توسط یک دانشمند خلق یک هیولا که اون هیولا حالا یه سری حتی خواسته های انسانی داره، دنبال عشق، دنبال یه سری اتفاقات هست، ایده این اتفاق خیلی به نظرم جذابه. و اون نکته ای که در مورد اون مسابقه و بازی و اینا که گفتی نشون میده چقدر زیست آدم ها میتونه تأثیر بذاره. حالا درسته که تو اون زمان ادبیات گوتیک خیلی جریان داشته اون نوشتن ماجراهای ترسناک، ولی باز همونا منجر شده که خود این کتاب هم توی آثار گوتیک، حالا باز چند بارم میگیم گوتیک،
بگیم برگرفته از معماری گوتیکیه که اون معماری تندوتیز،
خب گوتیک هم توی معماری هست هم توی ادبیات هست، توی ادبیات بالاخره اون فضاسازی کارهای دلهوراور و ترسناک هست، توی معماری هم میشه اون فضاهای توی یه سری فیلم و سریال های قدیمی یه سری
پیوند دارم
آره، یه سری مثلا خونه های مخوفی که نمیدونم گوشه دارن توی معماریشون، یه معماری
دلهره آوری دارن
آره معمولا. و همه اینها در نهایت اون فضاسازی المان‌ها مؤلفه‌ها همشون در نهایت قراره که اون ترس و دلهره رو برای آدم دقیقاً تداعی کنن. حالا این میشه گوتیک، الانم خیلی‌ها در مورد گوتیک حالا اگه امروز به کار میبرن همین فضای امروز رو به کار میبرن و گرونی و خیلی اتفاقاتی که یهو باعث میشه ماجرا برای شما گوتیک بشه.
آره، حالا چون تو دیگه از اون معماری فاصله گرفتیم یه ذره دیگه اون سبکم خارج رفته، ولی جالب بدونید که خیلی از این کارشناسای ادبی کتاب فرانکشتاین نخستین نمونه حقیقی از داستان‌های علمی تخیلی میدونن، یعنی قبل از اون خیلی باب نبوده به این شکلی کسی.
و من اینو نفهمیدم که فرانکشتاین درسته یا فرانکنشتاین، یعنی تو تلفظشون توی خود اسپلش که فرانکنشتاین میاد ولی فرانکشتاین هم مصطلح شده، فکر کنم غلط مصطلح
تو زبان فارسی، فکر کنم ما خیلی راحت تریم که بگیم فرانکشتاین تا اون یه بذاریم
غلط مصطلح شده.
آره آره. بعد من حس میکنم خود خانم مری شلی نمیدونسته که تو اون سال 1818 داره با این کتابش چه کار عجیب غریبی انجام میده و نمیدونسته که این کتاب قراره اصلا یه بخشش باز بشه پاش به دنیای فلسفه و بحثای در رابطه با مدرنیته. البته این مد نظرش بوده که یه کتابی مثلا بنویسه داستانش در باره پیشرفت علم و تکنولوژی اینا باشه که تازه اون موقع جرقه های مدرنیته.
مثلا خود کتاب هم یه جورایی جریان ساز نوعی از ادبیات علمی تخیلی میشه، ولی آره، آره تو حوزه شاید میشه گفت فلسفه، چون قصه دائم روی مرگ و زندگی تاکید داره.
اصلا خواهم معظم، من دانشجو که بودم کتابایی در رابطه با مدرنیته رو که میخوندیم همش ارجاعاتی داشت به داستان فرانکشتاین و نویسنده ها به چی اشاره میکردن؟ میگفتن دنیای مدرنیته با این همه تکنولوژی و پیشرفتایی که داره انجام میشه سرانجام مثل یه هیولایی میشه که خود آدمها رو شروع میکنه به خوردن. یعنی این داستان یه جوری پاش اینجوری به فلسفه اومده بود که این تکنولوژی ها یه جوری به ضد خود آدم ها تبدیل میشه و حالا هی هر چقدر ما داریم میگذره و پیشرفت رو داریم میبینیم انگار یه ذره داره به واقعیت بیشتر نزدیک میشه تو اصل هوش مصنوعی.
این که این چنین کتاب هاست، بخشیش هم همون تکنولوژی مثل نمیدونم ربات هایی که یه زمانی سینما هم به سمت این رفت که ربات ها رو خلق کنه و بعد نشون بده که ربات ها چطور خود انسان بر خود انسان ها غلبه کردن، یا همین الان هوش مصنوعی خیلی وقت ها بر خود آدم ها غلبه میکنه. ما یه وقتایی میبینیم بچه ها و تینیجر هایی که با هوش مصنوعی با چت های GPT در ارتباط هم بهشون نسخه خودکشی میدن و باعث خودکشی ها شده، یعنی اینجوری باعث مرد شدن در آره. باره
ویلیامو فرستادم پیش اقوام پدرم در وین و من رفتم لندن و بعدش ادینبرو و اونجا من چند دهه سعی کردم محدودیت های علم دانشگاهی رو گسترش بدم.
زندگی
دادگاه انضباطی دانشگاه سلطنتی پزشکی زندگی. سال 1855
ما متولد میشیم و به محض اینکه اوج میگیریم سقوط میکنیم، مرگ، و در حین این اوج و سقوط زندگی کوتاهمونو تجربه میکنیم، ولی تولد تحت کنترل ما نیست، درسته؟
نه درسته.
لحظه که زندگی به ما تعلق میگیره، وقتی روح وارد بدن ما میشه، اون دیگه دست خداست. ولی مرگ، حالا این یه چالش واقعیه، ما باید نگران اون باشیم، باید باشیم. شاید از خودتون بپرسید مگه ما کی هستیم؟ ما که خدا نیستیم، هستیم؟ ولی اگه میخوایم خودمونو خدا فرض کنیم حداقل باید بتونیم یه معجزه انجام بدیم، موافق نیستی؟ باید جرقه الهی رو در ذهن این دانشجویان جوان برافروزیم، بهشون علم بیاموزیم، به جای گوش کردن به نوای طبیعت صداشو دنبال و مخفیگاه اونو پیدا کنیم و به جای عقب انداختن مرگ اونو کاملا متوقف کنیم.
حالا من تو مقاله یکی از نویسنده خارجی میخوندم، هر کتابی که بعدها در رابطه با هوش مصنوعی نوشته شده تو همین زمان الان خودمون و هر فیلمی که در رابطه با ربات ها و هیولاها تو هالیوود ساخته شده همه یه جوری وامدار فرانکشتاین مری شلی هستن و نشون میده که خانم چه ردپای عجیب غریبی داشتن توی جهان پس از خودشون. حالا خیلی خانم مری شلی یه تیز هوشی و هوشمندی جالبی هم داشته تو موقع نوشتن داستانش، که در رابطه با اون احیای مردگانی که اون دانشمند داره انجام میده خیلی اشاره نمیکنه که از چه طریقی این دانشمند داره مثلا بدن مردگان رو
هیولاشو چجوری میسازه،
به خاطر اینکه تاریخ انقضا نده به کتابش، یعنی کتابش تاریخ مصرف دار نشه، چون بعدها میبینیم تو اقتباسا یکی با برق این کارو میکرده، یکی نه من بالا به یه طریقی دست به این کار میزده. خانم مری شلی دیگه نمیره خیلی وارد جزئیات بشه، بیشتر سعی میکنه که اون جهان انسانی که مد نظرش بوده رو بخواد خلق بکنه.
آره و حالا تو پارت بعدی احتمالاً در موردش صحبت میکنیم. تو خود فیلم دقیقاً یه جاهایی یا تو یه سری آثار دقیقاً میان وارد این مساقه میشن که اون هیولای بالاخره چجوری خلق میشه، که توی فیلم فرانکنشتاین دلتورو دقیقاً نشون میده که از اون سربازا مردگان جنگ داره این قطعات اون هیولاش رو ایجاد میکنه.
آره حالا اونم یه تمهیدی به کار میبره که بتونه برق وارد فیلمش بکنه. حالا صحبت میکنیم دربارش، ولی ببین معمولا این کتابو تو ژانر وحشت قرار میدن، ولی بعد از اینکه آدما این کتابو میخونن، خوانندگان این کتابو میخونن، میگن خیلی ما موافق این نظرم نیستیم که این کتاب واقعا تو ژانر وحشت باشه، خیلی اونطوری مثلا کتاب ترسناک و دلهره آوری نیست. اتفاقا خیلی از خوانندگان که کتاب میخونن با بُعد انسانی اون شخصیت ها مواجه میشن و اون تنهاییه، اون خیلی جالب میگن کتاب خیلی موقعیت اگزیستانسیالیستی داره، یعنی درباره عشق داره صحبت میکنه، درباره
هستی
در تنهایی اون آدم صحبت میکنه، و کتاب یه جورایی پر از اون نیاز مثلا دوست داشتن یک موجود تنها افتاده زشتیه که هیچ کسی دوستش نداره، و به خاطر این دوست داشته نشدنه اون خوی حالا مثلا پلید و شرورش میزنه بالا که حالا بخواد با آدما برخورد بکنه.
حتی این هیولایی هم که میبینیم در کتاب بیشتر اتفاقات تصادفی براش پیش میاد، یعنی ما بیشتر روی چهره زشتش رو میبینیم، اما اگر اتفاقی آدمی کشته میشه، اتفاق شری رخ میده، صرفا یعنی اتفاق دیگه، تصادفه.
آره کلا ببین پشیمانی و احساس گناه مرکز ثقل این کتاب و داستانه، و طبقا خیلی با فضای غم انگیز کتاب همراه شدن و همزاد پنداری کردن، یعنی اصلا اون بحث ترسناک بودن و اینا شو گذاشتن کنار و میگن مثلا این هیولا اگه اینجور ترد نمیشد و اون مخلوقش اگه این بلا رو سرش نمی آورد و اینا، مثلا شاید اصلا سرنوشتش چیز دیگه ای میشد. یه جورایی خیلی جالبه، ما با یه هیولای مواجهیم که با این هیولا همراه میشیم، یعنی هیولا ضد قهرمان نیست، هیولا یک موجودیه که ما باش همزاد پنداری میکنیم، دل اون میسوزه براش و یه ذره درکش میکنیم دیگه. این تنهایی ملموسه برای مخصوصا شاید آدمای الان که وسعت تنهایی آدمو خیلی بیشتر شده، این تنهایی رو خیلی درک بکنن، تنهایی هیولایی که اسمم نداره. خیلی جالبه این هیولا اسم نداره، اسم خالق خودشو برداشته، خالقش ویکتور فرانکشتاین بوده که حالا بعدن میشه هیولای فرانکشتاین، ولی خب نثر کتابم خیلی روشن و سرشار از احساسات دردناک این چنینیه که خیلی خوب به نظرم خواننده رو با خودش همراه میکنه. شاید مخاطب الان یه ذره بعضی کلمات و اینا برای سخت باشه، ولی در کل همراه میشه مخاطب باهاش. و اینکه حالا من نمیدونم زمان اگه برسه بعد از اون 5-6 کتاب دیگه من میدیدم که با الهام از این کتابم نوشته شده، که اونا هم حالا اصلا بخوایم نام ببریم، دختر چلتکه، فرانکشتاین در بغداد، فرانکشتاین رها شده، نمونه هایی هستن که نویسنده های بعد از خانم مری شلی سالها بعد یه کتابایی نوشتن با مضمون و محتوای فرانکشتاین.
کتاب واژه‌ای ساده اما جهانی بی انتهاست. دنیایی که گاهی آنقدر ارزشمند می شود که برای خرید امتیازش در هالیوود میلیون ها یورو پرداخت می کنند و همه اینها از چند صد صفحه کاغذ و ذهن خلاق یک نویسنده آغاز می شود. اما همیشه این سوال پیش می آید، وقتی از روی یک کتاب، فیلم یا سریالی ساخته می شود، آیا می تواند به اندازه نسخه مکتوبش ما را راضی کند؟ واقعیت این است که اقتباس‌های سینمایی معمولاً انتظارات را بالا می برند، مخصوصاً اگر از قبل با شخصیت‌ها زندگی کرده باشید، صحنه‌ها را در ذهن ساخته باشید و با جزئیات ریز داستان همراه شده باشید. اما زمان محدود فیلم‌ها اجازه نمی دهد همه ظرافت‌های یک رمان بلند روی پرده جان بگیرند. حتی سریال ها هم در برابر گستره یک کتاب همیشه کم می آورند. یکی از مشهورترین نمونه های اقتباسی رمان دکتر ژیواگو است که اثری از بوریس پاسترناک، شاعر بزرگ روسه.
من ژنرال یوگراف اندرویچ ژیواگو هستم. من پی یکی می گردم. می فهمی؟ اون شخص ممکنه برادرزاده من باشه. خواهش میکنم بشین. اسم تو هست؟
تونیا کومارو و رفیق جنرال.
تو رو در مغولستان پیدا کردن نیست؟
بله رفیق جنرال.
اونجا چی کار میکردی؟
گم شده بودم رفیق جنرال.
چطور شد گم شد؟
داستان مردی که همزمان با انقلاب 1917 و جنگ داخلی روسیه میان عشق دو زن و چرخش تند حوادث تاریخی گرفتار می شود. رمانی درباره تقدیر، عاطفه و سرنوشتی که بیرون از اراده آدم‌ها رقم می خورد.
فکر می کردم همه مردم اینجا می تونن بالا لایکا بذارن.
شما اینجا زندگی نمی کنین درسته؟
نه، ما تو مسکو زندگی می کنیم. از اینجا خیلی دوره، ولی تو از مسکو خوشت میاد. درسته؟
ممکنه. عادت کردن به هر چیز وقت لازمه.
مادرم میتونست بزنه؟
بله، مادرت یه هنرمند بود یوری. اون میتونست از این ساز معمولی صدای دوتا گیتار در بیاره. مادرت با قریحه بود.
یوری هم شاید قریحه داشته باشه. میخوای یاد بگیری؟
من نمیتونم بزنم.
نوشتن این کتاب در سال 1956 به پایان رسید، اما به دلیل مغایرت با سیاست رسمی شوروی اجازه انتشار نیافت. نسخه اصلی برای چاپ به ایتالیا فرستاده شد و سرانجام در سال 1957 منتشر شد. دکتر ژیواگو سالها بعد در سال 1988 بالاخره در کشور خودش اجازه چاپ گرفت. پاسترناک حتی برای همین رمان و اشعارش جایزه نوبل را دریافت کرد، اما با فشار دولت شوروی مجبور شد آن را رد کند. در سال 1965 دیوید لین، کارگردان مطرح لورنس عربستان، تصمیم گرفت از این رمان بزرگ فیلمی بسازد، فیلمی که بعدها به یکی از پرفروشترین آثار تاریخ سینما تبدیل شد.
یه مطلب راجب شاعرهای جوان روسیه داره.
اوه خوبه، متشکرم. اسم منم توش هست؟
با اسم تو شروع میشه، تو بهترینشونی.
فرانسوی ها ملت خیلی باهوشیه.
اونا دوتا سرشونو به هم چسبوندن.
بله، مجله تماشا میکنم.
اونا خیلی به هم میان.
انیاشکا دیگه بسه.
لین برای ساخت این اثر به جای روسیه به مادرید و سوریه رفت و ماکت‌های عظیمی از مسکو ساخت. فیلمبرداری 10 ماه طول کشید، اما نتیجه‌اش چشم‌ها را خیره کرد. تصویربرداری 70 میلیمتری، داستان عاشقانه‌ای پرکشش و موسیقی که هنوز در ذهن‌ها مانده است. با این حال منتقدان آن زمان فیلم را کوبیدن نه به خاطر کیفیت، بلکه به خاطر نگاه غیر سیاسی لین. او عمدن فضای سیاسی شوروی و انقلاب را کنار گذاشته بود تا داستان عاشقانه خود را پررنگ‌تر کند. تصمیمی که خوشایند منتقدان نبود و باعث شد فیلم تنها چند اسکار فنی کسب کند. اما گذر زمان نشان داد دکتر ژیواگو فراتر از قضاوت‌های آن روزهاست. فیلم دوباره دیده شد، محبوب شد و حالا یکی از ماندگارترین آثار تاریخ سینماست. صداگذاری فارسی درخشانش هم هنوز از بهترین صداگذاری ایران محسوب می شود. دکتر ژیواگو نمونه ایست از این حقیقت قدیمی. گاهی فیلم ها ماندگار می شوند، گاهی کتاب ها. اما وقتی هر دو در کنار هم می درخشند، تاریخ هنر کامل تر می شود.
در این قسمت قرار هست با خانم مهرگان رضاییان از مدرسان دانشگاه تهران در رابطه با کتاب و اقتباس فرانکشتاین صحبت بکنیم چند دقیقه ای و حالا نظرات ایشون رو به عنوان یک مدرس و کارشناس داشته باشیم. ایشون خب خیلی تخصصی تو دانشگاه کار کردن در رابطه با این کتاب و میتونیم گپ و گفت خوبی داشته باشیم. سلام خانم رضاییان.
سلام.
ممنون که وقت گذاشتین و مهمون برنامه ما شدید.
امیدوارم شما هم خوب باشین. منم خیلی خوشحالم که تونستم مهمون برنامه‌تون باشم.
زنده باشید. خانم رضاییان، چرا بین کلاسیک ها این کتاب اینقدر موندگار شد؟ این کتاب با خودش چی داشت که بعد از 200 سال همچنان اینقدر مورد توجه هست، همچنان فیلمسازا میرن سراغش؟ چی داره با خودش که این کتاب تاریخ مصرفی نمیشه براش در نظر گرفت؟
به خاطر اینکه هم توی اون دورانی که نوشته شد، توی سبک گوتیک که میدونیم سبک بسیار سرد و خشکی میتونه باشه، در این حال هم هیجان انگیزه و ژانر وحشت رو به خودش به دنبال میاره، اون موقع بسیار معروف شد. اما چیزی که باعث میشه شما یک کتاب رو از همون دوران کلاسیک تا به الان انقدر با اهمیت ببینید که اقتباسای فراوانی ازش میشه، به خاطر اینه که داره به یه پرسش‌های بنیادینی اشاره میکنه. پرسش هایی که داره، مثلا یکی بیشتر به خاطر اینه که ما میبینیم که مری شلی داره سعی میکنه که این حس دیگری رو توی کتابش خیلی بهش اشاره میکنه و بولدش میکنه. بر فرض مثال شما فرانکنشتاین رو، خب خود ویکتور فرانکنشتاین به عنوان یک دانشمند بسیار آدمیه که توی جامعه مقبوله، ولی اون مخلوقی که داره ایجاد میکنه تماما توسط بقیه داره طرد میشه، یا یعنی که داره مدام مورد توهین و خیلی اغماز قرار میگیره از اون سمت. یکی از این سوالایی که هست بیشتر از نظر جامعه شناسی هم میشه بهش نگاه کرد، یا اینکه ما میتونیم به این قضیه فکر کنیم که توی بفرض مثال همین اقتباسی که گیرمو دل تورو انجام داده همین امسال، میبینیم که خیلی رابطه بیشتر فرای از این که بین یک خالق و مخلوق باشه، شبیه اینه که شما یک رابطه والد و فرزند رو دارید میبینید. الان دانشمند ما به عنوان یک والد سعی میکنه که مسئولیت زندگی اون فرزند خودش رو، مخلوق خودش رو به دست بگیره، ولی مشکلی که پیش میاد، همونطور که ما توی کتاب و توی فیلم میبینیم و حتی توی زندگی خودمون هم میتونیم حالا به لول های مختلف تجربهش بکنیم، اینه که والد ما بیشتر بعضی وقتا از اون حالت محبت خودش خارج میشه و سعی میکنه که کنترل رو به دست بگیره، که معمولا این حالت ممکنه نتایج خیلی خوبی هم به همراه نداشته باشه، همونطور که توی رمان و فیلم داریم میبینیم، و در واقع رنج ما رو داره توضیح میده. اینکه وقتی که شما یک زندگی رو قرار خلق بکنید به عنوان یک والد، لزومی نداره که حتما برای اینکه عشق خودتون رو ثابت بکنید زیادی از حد کنترلگری داشته باشید. قدرت خودتون رو نه که بخواید به هر حالتی به اجرا در بیارید، چون که اون موجودی که داره به دنیا میاد، حالا چه در رمان به عنوان خود موجود به عنوان هیولای فرانکنشتاین در نظر بگیریم یا چه به عنوان یک فرزند واقعی، اون خودش از خودش باید موجودیت داشته باشه، فاعلیت داشته باشه، نهاد یک موجود رو نباید نادیده گرفت. اینی که از دلایلیه که خیلی مهم بوده و تا الان هم میبینیم که بارها و بارها ازش اقتباس شده، چه سینمایی باشه چه الهام گرفتنهای مختلف در زمینه ها و قسمت دیگه از مدیا باشه.
الان خانم رضاییان، این کتاب حالا خیلی تو جزء ژانر وحشت دستبندی میکنن، ولی موقعی که آدم کتابو میخونه، مشغول خوندنش میشه، میبینه اونقدرم ژانر وحشت نیست، اتفاقا خیلی داره در رابطه با مسائل انسانی صحبت میکنه. یک چیزی هم که کارگردانهایی که رفتن مثل همین دلتورو که اقتباس بکنن، خیلی رو این مسائل انسانیش تاکید داشتن، خیلی دست گذاشتن روی این اتفاقاتی انسانی که توی فیلم میفته. خود شما موافق هستید که کتاب رو مثلا همچنان بگیم جزء ژانر وحشت؟
به عنوان ژانر وحشت، ما اگر بخوایم سرسری بهش نگاه بکنیم، ژانر وحشت هست، چون که هم زمینه و اون مکانی که درش اتفاق میفته کاملا ترسناکه. اتفاقاتی که میفته خب از اون حالت انسانیش خارج میشه، به یه مقدار حالت سوپرنچرال و فرای واقعیت نزدیک میشه. از این نظر درسته، میشه وحشت باشه، اما وقتی که ما الان داریم خیلی عمیق‌تر بهش نگاه میکنیم، بیشتر میتونه حتی به عنوان یک رمان اکزیستانسیالیستی برگرد اصلا خونده بشه به نظر من. درسته. چون که الان داریم میبینیم که رنج انسان چطوریه، انسان در جامعه چطور قرار میگیره و اینکه وجودی که از خودش داره در چشم بقیه میبینه در ذهن خودش شاید یک چیز دیگه باشه، اون رنجی که داره میکشه به عنوان یک قربانی فرای چیزیه که ما از یک کتابی که در ژانر وحشت به صورت خیلی ساده نوشته شده باشه انتظار داریم.